شکار چیست؟ حالا بگو پس از نرسیدن قرار چیست؟
شدم دل دادم به تو بی خوابت شدم تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای استماد با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواب چشما تو به بند و خواب عشق تو ببین تو بهترین خیال رو زمین میخوام بگم دوست دارم همین تو رویا به خند و پر بزن تو آسمون صدام بزن یه لحظه در میون همیشه پای عشق من بمون باز یادم بیا احساسات تو شم واسه تو تو عشق و زنده کردی تو قلبم دوباره وای استماد با فکر تو بیدارم عشق من مثل فرشته ها به خواب چشماتو به بند و خواب عشق تو ببین بهترین خیال رو زمین میخوام بگم دوست دارم همین تو رویا به خند و پر بزن تو آسمون صدام بزن یه لحظه در میون همیشه پای عشق من بمون
دوستت دارم پریشان شانه میخواهی چه کار دام بگذاری اسیرم دانه میخواهی چه کار تا ابد دور تو میگردم بسوزان عشق کن تا ابد دور تو میگردم بسوزان عشق کن ای که شاعر سوختی پروانه میخواهی چه کار مردم از بس شهر را گشتم یکی عاقل نبود راستی تو این همه دیوانه میخواهی چه کار مثل من آواره شو از چار دیواری درا در دل من قصد داری، خانه میخواهی چه کار، خورد کن آینه را در شعر من، خود را ببین شرح این زیبایی از بیگانه میخواهی چه کار، شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن، شرم را بگذار و یک آغوش در من گریه کن، گریه کن پس شانه مردانه میخواهی چه کار.
ای تو پروانه من، هم چو شمعم که از رفتن تو بسوزم، رفته ای بی من ای بی وفا، تو چه آورده ای به روزم، بی خبر رفته ای و خبر از دل بیقرارم نداری، آتشم میزند این تب عاشقی، این غم بیقراری، بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو جان که طاقت ندارم، شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم، در قفس ماندم، این قفس ماندم، ای امان از جدایی، همچو لالایی خواب شیرین تو را خواهم، ای دوست کجا، بیقرارم نگارم، تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم، بیقرارم نگارم، بازم تیره شد روزگارم، ابریم همچو باران، کجایی تو ای جان که طاقت ندارم.
جناب آقای دکتر رجبی عزیز سلام، شبتون بخیر قربان.
عرض ادب و احترام فراوان دارم خدمت شما و همه شنوندگان، شب حضرت عالی بخیر.
خوب هستین انشاءالله؟ برقرار
خیلی ارادت دارم،
خیلی مخلص هستم، فدای شما. من خاطرم نیست هفته پیش کجا فرود اومدیم،
ما دیگه
صادقانه
بله راجبون چهار محور صحبت میکردیم،
بله
خدمت شما، اون محور خانواده محور و تجربه محور و
بله بله عشق محور و... بله الان در جای قرار گرفتم محور. بله بله بله، تا اینا صحبت کردیم، تقسیم بندی آدم ها و محوریت های خلقیشون بود و اینکه هر کدوم تو اون تقسیم بندی های شخصیتی A و B و اینها در کدوم قرار میگیرن که فصلی مشبه صحبت کردیم. امشب به کدوم سمت ما حرکت بدیم قافله بحث؟
امشب دیگه باید این بحثو در واقع جمع بندی بکنیم،
بله در
به موضوعات دیگه.
چشم، در خدمتتون هستم.
بفرمایید. خوبین.
الحمدلله، الحمدلله. شما برقرار دارید دکتر؟
تصاویر شما رو دیدم، مرحوم تارخ.
بله بله، من در پیشانی برنامه چقدر خوب شد شما یادآوری فرمودید. چقدر خوب شد، من از خاطرم رفتش. عرضم به حضورتون که
من حاضر شدم در مراسم تشییع استاد امین تارخ. من همیشه دوستان شاهد هستن آقای گلبن، سایر عزیزان، با این عنوان استادم امین تارخ. حتی موقعی که باشون مصاحبه میکردم، من سال 75 من یک دوره در خدمت آقای سمندریان بودم قبل از این، بعدن سال 75 به عنوان معتبرترین مدرسه بازیگری سینما آقای دکتر در خدمت آقای تارخ بودم.
بله.
که در کنار آقای تارخ مرحوم استاد مهدی فتحی حضور داشتند که در جای ما نیستند، آقای حسن زارعی گرانقدر که به حمد الله پس از بازگشتشون به ایران درخشششون رو در سریال ها و فیلم های سینمایی میبینیم، و تنی چند از بزرگان مثل خانم آدینه، جناب آقای مهدی هاشمی، آقای جهانگیر الماسی، آقای دکتر قطب‌الدین صادقی، آقای دکتر رفیعی، در خدمت دوستان در دوران بسیار پرشکوه و باشور مدرسه و کارگاه بازیگری سینمای آقای تارخ در خدمتشون بودیم. بنابراین رابطه‌ای که من با آقای تارخ دارم طبیعتاً یک رابطه عجیب و غریب هستش. یعنی وقتی فکر می‌کنم موقعی که بنده شاگردشون بودم، ایشون از الان من 2 سال کوچیک‌تر بودن، باورم نمیشه. 32 هستن دیگه، من 75 خدمتشون بودم، ایشون 43 سالشون بوده دیگه طبیعتاً. ولی اون چه که آثار بزرگی در ایشونه، در 45 سالگی خودم نمی‌بینم در خودم. واسه همین خیلی غبطه می‌خورم به وجود عزیزشون. شاید قشنگتر بشه گفت که بسیاری از ما، بنده، سرکار خانم مقدمی، آقای رامین راستاد، خیلی از دوستان دیگه که شاگردای تارخ بودن، تعداد بسیار زیاده، بارها گفتن شاید مفهوم و معنی بازیگری در سینما رو همینقدر که الان میفهمیم، بعضی از عزیزان بیشتر، حقیق در اقلش، از او یاد گرفتیم و فهم کردیم که بازیگری چیست و مهمتر از اون اخلاق یک بازیگر چیست. ما اونجا کلاس خلقیات بازیگر داشتیم، کلاس ارتباط عوامل سینما با بازیگر داشتیم. آقای معیریان ارتباط بازیگر با گریمور رو میگفت، آقای بهرام دهقانی عزیز ارتباط یک بازیگر با تدوینگر رو میگفت، چیز غریبیه که الان فکر نمی‌کنم در مدارس بازیگری چندان بهش توجه بشه. همه اینها به کنار، چیزی امین تارخ در وجود حقیر و سایر شاگردانش جا گذاشت که تا به امروز شعله میکشه و اون اشتیاق و شور بازی کردن هستش. شما باورتون نمیشه وقتی یک متن به دست حقیر میرسه در هر عرصه‌ای، رادیو، تلویزیون، سینما، تئاتر، چه آتشی از درونم شعله ور میشه که با این چه کنم. جمله به جمله و اون صدای بی‌نظیر و جذاب، اون صورت بسیار بسیار قشنگش. چند ماه پیش یه تئاتر از او دیدم، موقعی که 20 اندی سالش بود، و پیامک کردم خدمتشون که آخه شما چرا انقدر خوشگلی؟ واقعا شما ببینید دیگه، و اون چهره رو شما در نقش شیخ حسن جوری ببینید، در بو علی سینا ببینید، در مادر ببینید، تکان دهنده است. تا همین الان چهره بسیار، سیمای بسیار جذاب، صدای بسیار تکان دهنده و در جان نفوذ کن، و همچنین بازیشون که آخرین کارشون هم اونچه که من خاطرم میاد خسوف بود در کنار میری و همایون اسدیان که بازی درخوری کردن. اینها میگم حوصله از من گرفته، انقدر غرق این قصه بودم که فراموش کردم حتی در پیشانی برنامه در مورد امین تارخ صحبت بکنم. به قول آقای شجاع‌نوری، اصلا خود فامیلی تارخ رازآمیزه. ایشون در مراسم تدفین فرمودن، گفتن ما چون هم محله‌ای بودیم همیشه میگفتیم این خونه که تای کوچه است و میگن خونه تارخ‌ها، تارخ چیه، کیست. و این رازآلودگی که در نام هست و این ترکیب زیبایی که یک اسم سینمایی میسازه، امین تارخ، سالیان سال واسه همه مردم ما آشنا بوده. او در قبل از انقلاب با شهر من شیراز شروع کرد و تعداد زیادی تئاتر، حتی ازدواجشون و آشنایی با همسرشون هم در تئاتر اتفاق افتاده. یعنی یک شب در حال بازی تئاتر بودند و اینها، چون همسرشون خانم شادمنش فرزند خانم پری امیر حمزه هستن اگر بدونید، و آقای مسعود کرامتی هم باجناق ایشون هستن که البته همسرشون چندی پیش فوت کردن. میگم یک در هم تنیدگی خانوادگی از هر طرف که بری به هنر میرسی، و خودش که نمونه بود. من به جرئت میگم سالیان سال شاگردی خیلی ها رو کردم، هنوز هم میکنم. معلم و استادی چون او که دارای ضابطه باشه، در ذهنش تمامی آنچه که میخواد بیاموزاند معین و مشخص باشه و از مبدأ تا مقصد نقاط عطف و هزیمت رو فهم بکنه، ندیدم. او بسیار زیبا سینما و بازیگری سینما رو متوجه میشد و میفهمید. دایره تدریس او فقط در ایران نیست، در خارج از کشورم دوره مخاطرم از آقای تارخ تدریس کردن، و شمایل بی همتا و پرسونای فراموش نشدنی او به خصوص در کارهای تاریخی که احتیاج به فیزیک مناسب، حرکات منطبق، با اون فضای تاریخی و صدای رسا و خواستنی داره در آثار تاریخی که او بازی کرده پا بر جا هست و کمافه سابق به عنوان کلاس درس، به عنوان یک سرمشق برای هر آن کس که دغدغه و داعیه بازیگری و بازیگر بودن رو داره پا بر جاست انشالله. و خدا انشالله که روح عزیزش رو مورد مغفرت و آمرزش قرار بده، که من چنان که عزیز دلمون فرمود تعلیم و تعلم عبادت است، حتما این گونه خواهد بودش که اجر این عبادت مدام، این یادگیری و یاد دادن مدام با روح عزیز سفر کردمون خواهد بود. چقدر ممنونم از شما که ناگهان به ذهن من وارد کردید این مطلبو که من خدمتتون عرض بکنم. نمیگفتم میرفتم خونه، امشب ناراحت بودم. خیلی متشکرم.
چقدر خوب تفسیر خوبی داشتین، چقدر مختصر و مفید. در واقع به نظر من اون دینی که نسبت به استاد داشتید بیان کردید، به نظرم خیلی هم کم حاشیه بودم، خیلی آدم محجوب و دوست داشتنی بودن، حتی کسی که تخصصی توی این بخش نداره است جذب شخصیت ایشون میشد.
آخرین بار ما همدیگر رو توی اکران جشنواره فیلم آی کیمیایی و پس این فیلمی که ساختن دیدیم. من و آی تاروخ و خانم پانتا و بهرام اینها نشستیم فیلم رو تماشا کردیم و بعدش رفتیم شام خوردیم، و با اینکه من دیرم شده بود اما اون شب مدت‌ها بود آی تاروخ رو ندیده بودم، پسرشونم فکر کنم نامیان بود باشه، نشستیم و دوست داشتم اون شب رو هی تکرار میکردم و تکرار میکردم. ما فراوان با ایشون نشستیم، چه منزلشون، چه در مدرسه بازیگری، چه در جمع‌های گوناگون. یه جمله آقای تاروخ میگفت، من جهت سب در تاریخ عرض میکنم، سب در تاریخ زندگی خودم، ایشون همیشه میگفتن که اولین بار من میکروفون رو دستت دادم. این کاملا درسته. جهت اطلاع دوستان عرض میکنم که اولین کسی که میکروفون رو در اختیار من قرار داد که من اجرا بکنم و تصور کرد که در زمینه اجرا میشه کاری کرد، امین تاروخ بوده. در مراسم پایانی کلاس بازیگری ایشون فرمودن که تو اجرا بکن. من بودم چرا، اصلا من سابقه اجرا نداشتم، خیلی جوان‌تر از الانم بودم دیگه طبیعتا، و گفت نه میشه. و اون اجرا ضبط و ثبت شده. یه آخرین بار که هم دیگه دیدیم یه عکسی به من نشون داد از دوران هنرجو بودن من، که بنده به غایت اونجا زشتم قربان، نه اینکه الان قیافم خوب باشه، میگم به غایت زشت. که آقای تاروخ شوخی میکنم میگفت چقدر میریزی به حساب همین امشب که این عکس رو من منتشر نکنم تو فضای مجازی. یعنی باور بکنید چهره در حد وجوب کفاره است.
بعد من توقع تماشاست معکوس استفاده کردم.
یعنی عکسو من دیدم فکر کنم واسه من فرستاد. یعنی البته اون چیزا رو من امها میکنم، میدونید که من سری اینا رو عبه میبرم میره، جزء به چیزایی میدونم، سندایی میدونم که نباشه بهتره. بعد اون موقع ها ما موقعی حالا یه حرف شد خوبم هست، حرف میاره. و در مورد شخصیت ملی داریم صحبت میکنیم، بازیگری که کار بسیار سترگی کرده، بازی نقش بو علی سینا کفایت میکنه که آدم یک شخصیت ملی بشه. آیه تاروخ میومد با دوربین از ماها تست میگرفتن، غیر از تست پایان هر ترم تستای کلاس رو هم با دوربین ضبط میکردن که آقا مثلا فلانو بازی کن، خودشون هم کنار دوربین بودن. 43-44 سالشون بود، بسیار با انرژی، از انرژی او کلاس به شور میومد. شما نمیدونید چه انرژی عجیبی. همون موقع مشکل قلبی داشتن، خاطرم هست که سر کلاس گهگداری میگفتن، و این تصاویر رو ضبط میکرد. این تصاویر میمون توی آرشیو جناب دکتر رجبی. بعد کارگردان ها مراجعه میکردن، این تصاویر رو میدیدن، بازیگر انتخاب میکردن. آقا ما میدیدیم آقا مثلا 5 ماه 6 ماه مثلا این کلاسیم، هر کی میاد نگاه میکنه اصلا به ما کاری نداره، ما که نمیفهمیدیم اون قیافه چیه که بعد آقا فلانی رفتش، نمیدونم مهدی امینی خان رفتش داره بازی میکنه، رامین رفت، حبیب رفت، آقا ما اینجا، حبیب رضایی، آقا ما اینجا چرا موندیم، چرا چه اتفاقی نمیفته، تا اینکه به هر حال یه روز این اتفاق افتاد. اینم دوز آخرین خاطرات بودش. به هر حال دیگه اون موقع تازه اول جوونیمون بوده، بعد یه خورده متعادل‌تر می‌شدیم دیگه. این شکله. خدایش بیامرزاد، خدایش بیامرزاد، خدایش بیامرزاد.
ویژگی‌هایی که به نظرم تو مباحث تاریخی مطرح میشه این که هنر این هنرمندا اینه که تاریخ رو به دل مردم میارن، یعنی میارن تو خونه‌ها. یعنی خیلی وقتا ما اون کلمات سخت تاریخی رو چون نمیتونیم درک بکنیم، با یه سریال بخشی از تاریخ رو کاملا درک میکنیم، تو اون دوران سیر میکنیم، همزاد پنداری میکنیم. اینا خیلی مهم هستش. به نظرم یکی از خدماتی که در واقع تو بخش هنر به تاریخ صورت میگیره همین مسئله است. یعنی ما در واقع میتونیم به واسطه هنر آدمها رو در واقع در روند تاریخ به حرکت در بیاریم، با بخشی از تاریخ آشنا بکنیم. و ملتی هم که خب تاریخ مطالعه میکنه، اصولا تاریخ برش تکرار نمیشه، میتونن، من فکر میکنم همون سریال ابو علی سینا، خیلی وقتا هنوز ما تو بعضی از کشورها که مراجعه میکنیم ابو علی سینا رو ملیتش رو غیر ایرانی میدونن. من فکر میکنم تو ذهن همه ماها این سریالا ثبت شده بود و این یکی از افتخاراتی بود که استاد
بله
داشتن.
سربداران ایشون، سربداران ایشون که به حال اون ایفای نقش در کنار علی نصیریان، سریال شیخ مفید رو که آقای فریبرز صالح شروع کردن، بعد جناب آقای سیروس مقدم ادامه دادن، یه مجموعه‌ای دارن کمتر به خاطر مونده، هفت سنگ هستش، که به هر حال ایشون در نقش یک خاخامی بازی می‌کردن در میون صهیونیست‌ها و اینها، یک بازی عجیب و غریبی اونجا داره امین طارق.
سریال آخر خانگی آقازاده،
بله آقازاده، و بعدش عرض کردم خدمتتون خسوف، معصومیت از دست رفته، رغم ارادتم با یاشتیانی که جایای طارق صحبت کرده، هنوز لنگ زدن مجموعه رو در دوبله صدای ایشون میدونم، چون صدای ایشون، تونالیته صدا، ارتفاع صدا، بسامد صدا، به شدت زیبایی صدا، مخصوصا در بعد زیبایی صدای ایشون جز صداهایی هستش که دراماتیک زیباست. بعضی از صداها زیبا هستن، به درد گویندگی فقط میخورن، ایشون از لحاظ دراماتیک بودن صداشون بسیار زیباست، تمام مفتخیس ها رو داره اون هستش. و همچنین ابن سینا که به قدری خدا بیامرزه کیهان رهگذر این سریال رو ساخته، به قدری زیبا زندگی بو علی سینا رو تعریف کرده که من خاطرم هست که اون موقع ها من دبستان می رفتم، بله من خلاصه این رو می نوشتم و هر هفته در کلاس می خوندم و خیلی چیزها رو نمی فهمیدم، گفتارهایی که بین او و ابو ریحان بیرونی می رفت، گفتارهایی که او انجام می داد در مهاجاتش، در بحثای علمی من متوجه نمی شدم، چون ثقیل متنم، متنی هستش که بسیار مکلفه، ولی همه اینها جذابیت اون شخصیت و بازی او مرا میکشون دیگه. چرا ستاره میسازیم، بازیگر میسازیم؟ چون جذابیت اونها در تفهیم و انتقال مفاهیم به ما کمک میکنه و امین طارق چنین بود. حال همراهی و با آقای حاتمی، مرحوم استاد علی حاتمی در فیلم مادر، و با صدای زیبای آقای خسرو شاهی بر روی چهره های تاروخ که اونجا جزو انتخاب های نادر و جذاب در دوبله هستش که اتفاق افتاده، در دلها مونده و فیلم بی نهایت دیدنیه به نظر من. من بهترین فیلم مسعود کیمیا بعد از انقلاب رو سرد میدونم و اون سرد و اون شخصیت جذاب در کنار فریم و فرجامی فراموش نمیشه. او توفیق داشت در یکی از سگانه های جذاب مهرجویی، پری، سارا، لیلا، در سارا بازی بکنه، چون همه بچه ها با من دعوا میکنن سینماگرا، من سارا رو بیشتر از لیلا و پری دوست دارم و بی نظیر بازی کرده، بر اساس خانه عروسک ایبسن این کار رو انجام داده و همراهی با کارگردان های نمره یک به قول ماها، و فقط میگم تو کارنامه کارش نگاه بکنید با ناصر تقوایی کار نکرده، اونم بیشتر به خاطر کمکاری جناب آقای تقوایی است، اما همه کارگردان ها مخصوصا در دهه 60 و اوایل دهه 70 او رو انتخاب میکردن. رسول صدر عاملی واسه پاییزان او رو انتخاب کرده. جلال مقدم فیلم مهجوری داره به اسم چمدان که عزت انتظامی خدایش بیامرزاد بازی میکنه، طارق در کنار او هستش، فراوان یعنی میخوام بگم، و بعد تجلی امین طارق در تلویزیون هستش، چه بعد از انقلاب شروعش با تلویزیون هست، امتدادش در سینما، اما تجلیش هست. به یاد بیارید سریال آپارتمان رو، کار اصغر هاشمی عزیز که خدا حفظش بکنه، در کنار خانم فاطمه گودرزی که یکی از شخصیت های جذاب سریال رو امین طارق آورده، و بقیه سریال هایی که در ایام ماه مبارک رمضان بازی کرد امین طارق. امین طارق از ذهن هنر ایران پاک نخواهد شد و طبق اون چه که رسم و رسوم اساتید و معلمان هست، آثارشون در دل شاگردانشون و مسیرشون در منهج تلامیز با ارادت ادامه خواهد داشت.
شما ماشاءالله بدون ذهنیت یه تاریخچه سینما رو،
بله بس همین که الان سرچ هم نمیشه کرد چون چیزی ندارم بخوام سرچ
کنم. نه میتونم، متوجه هستم، اصلا بدون ذهنیت دارید گفتگو میکنید.
بله من همین الانشم صحبت میکنم، خیلی چیزا دیگه هم به ذهنم رسید، میگم اینا رو گفتیم امشب، شاید خوب شد گفتین های رجب.
نه بخشی از مطلب بود به نظرم میرسید، من چون چهره محزون شما رو دیدم خدمت شما عرض کنم.
من سرکم گریه نکنم اونجا، من روی این یکی از سلام های یکی از سلام ها و الله اکبر گفتن های نماز میت که حالا اصطلاحاً بیشتر میگن صلات، اما دعاست دیگه، بیشتر دعاست چون جز صلات حساب نمیشه، من این قسمت خیلی حساس هستم و اون بخش من گریم شروع شد، و بعدش هم شهرام قائدی چون ما هم با هم شاگردشون بودیم و پوریا پور سرخ و فرزین محدث، اینا دیگه من نتونستم تحمل بکنم و دیگه بالا سر مزار هم من رفتم که حالا باز نیما با توجه به حالمون از همون خواست دورتر بایستیم. خیلی سخته، یعنی تجربه شرکت در مراسم تشییع استادم یه با دمودای نوذری اتفاق افتاده که دمودای تاروخ، و هر دو واقعا از من کم کرده به شدت، یعنی هنوزم غمش رو در صدای من و در احوال من میتونید جستجو بکنید. بسیار بسیار غمگینم. میگم چند وقته آیه منچر اسماعیلی به نحوی، چون من با همین دوستان زندگی کردم، جان از من گرفته، جدا عرض میکنم. متشکرم از محبتتون که فرمودید آیه دکتر. بریم سراغ بحث
دیگه، اصلا فرصتی هست؟
بله با شما، با شما هست، بفرمایید. رادیو قسمتیش همینه دیگه. فریباز حتی میتونستی وسط این موسیقی هم داشته باشیم. الان میتونیم چیزی داشته باشیم که آیه دکترم استراحتی بکنن؟ ها میتونیم موسیقی داشته باشیم. این موسیقی میخوایم آیه دکتر بشنویم. امشب با هم اجرا کردیم. چقدر خوب. یه موسیقی میشنویم بعد با هم دیگه بحث روانشناسی امشب پی میگیریم. قربونتون برم. بله.
حال بدم به عشق تو تغییر کرده، عطرت من و شهر من و درگیر کرده، تو بهترین حال منی، من شک ندارم، من دیگه بهتر از تو از کجا بیام، دعای مادرم توی خود خود تو، هرچی دعا کرده برام انگار شده تو، من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم، من که بدون تو نفس نمی‌کشم، راحت که از عشق تو دست نمی‌کشم، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو بهشگی نبود، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم موبرو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو، دلم زیر رو شد، زیر رو شد، تو به هیشکی نگو، با تو روبرو شد، روبرو شد، تو به هیشکی نگو، همون که میخواستم نابرو شد، تو به هیشکی نگو، برا خیلی یا حال ما آرزو شد، تو به هیشکی نگو.
گفتم فضا عوض بشه، آقای دکتر در خدمت شما هست.
بله با در ادامه بحثی که هفته قبل خدمت شما بودم گفتم که توی ازدواج چهار محور هست: خانواده محور، تجربه محور، عشق محور و کار محور. در راستای همون بس به این نکته رسیدیم که خب ببینید، ازدواج وقتی که یک آدمی ازدواج رو انجام میده، خب قاعدتا میخواد یه سری نیازهای عاطفی روانی خودش رو که در قالب اون دلبستگی عمیق قرار میگیره انجام بده. خب حالا ما باید ببینیم که توی این ارزیابی که داره به چه دلیلی میخواد ازدواج کنه. ببینید خب بعضیا به دلایل مثلا سیاسی اقتصادی ازدواج میکنن.
بله.
خب ارزیابیش به نظر من تو همون حیطه باید باشه و شاید هم هیچ وقت نیازی پیدا نمیکنن اینو اصلا لازم باشه که پیش مشابه برن، چون این وقتی ملاکشون دارایی و ثروت و نمیدونم املاک هستش، طبیعتا خودشون میتونن ارزیابی کنن.
اصلا در دوران قدیم ازدواج‌هایی که بین خانواده‌های مثلا تو مثلا دورانی که فئودالیته خیلی در این زمینه تسلط داشته، بین خانه‌های اتفاقی می‌افتاده، این فرزند به او می‌داده، یا ازدواج‌هایی که به منظور نزدیک کردن قبایل بوده و هم دیگه خانواده‌ها رو در معرض آشتی و همدستی قرار بده، اینها بوده دیگه. اینها یک دلایلی دارن خارج از مسائل عاطفی و خلقی. حالا نمی‌دونم اون ازدواج‌ها در تاریخ کنکاش نکردم به کجا رسیده، اما از این جنس بوده دیگه، درست آقای دکتر؟
بله بله همینطوره. یعنی گاهی اوقات برای اینکه دو تا قبیله بتونن با هم آشتی بکنن، در واقع این مسئله صورت میگرفته.
بله.
و یکی از مسائلی که معمولا بین به اصطلاح دو تا قوم میتونست اصلاحی ایجاد بکنه، اصلاح رفتار در واقع به تعبیر امروزی اگر بخوام بگیم، چنین ازدواجی بود. من میگم اگه مثلا یه ازدواجی حالا دلایل اقتصادی یا سیاسی داره، خب باید رنگین که اونها رو بررسی کنه، آپشن ها رو ببینن دیگه. بنابراین اصلا به روان پزشک و مشاور ارتباطی نداره.
اینو تصمیمشون رو گرفتن. آره، دلیلشون هم فرق میکنه.
دقیقاً ما تو حوزه های راجع به ازدواج فکر میکنم که قراره که آدم های دلبستگی